صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است و بخش از این ساعت به پروگرام مجله فرهنگی اختصاص دارد، اما گزارش ها را هم دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که مقامات سفارت افغانستان ادعای پاکستان مبنی به فراخوانی دیپلمات افغان و وزارت خارجه پاکستان را رد کردند و سیلاب های اخیر در ولایت بغلان یک قریه را به طور کامل نابود ساخته است. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم، اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که منیژه دیوه پیشکش میکند.
سفارت افغانستان در پاکستان ادعای مقام‌های پاکستانی را رد می‌کنند که گفتند وزارت خارجه آن کشور معاون سفیر افغانستان در پاکستان را احضار کرده است. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که تحقیقات وسیع را در رابطه با عاملان حمله مسلحانه بند قرقه آغاز کردند و تحریمات اتحادیه اروپا بر نفت خام ایران سر از اول ماه جولای لازم الاجرا می‌شود. سلام و صبح بخیر. سفارت افغانستان در پاکستان ادعای مقام‌های پاکستانی را رد می‌کنند که گفتند وزارت خارجه آن کشور معاون سفیر افغانستان در پاکستان را احضار کرده است. پیش از این مقام‌های پاکستانی گفتند که وزارت خارجه آن کشور معاون سفیر افغانستان در پاکستان را به خاطر حمله بر افراطیان پاکستانی در منطقه دید آن کشور احضار کرده است. مقامات پاکستانی میگویند تندروان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و 13 نیروی پاکستانی را کشتند که 7 تن آنها سر بریده شدند. مقامات نظامی پاکستان دیروز گفتند بیش از 100 تندرو از سرحد جنوب غرب وارد منطقه دیر شده و با نیروهای پاکستانی که در حال گزمه بودند درگیر شدند. تعداد از مقامات استخباراتی افراد وفادار به مولانا فضل الله را عقب این حمله می دانند، افرادی که بعد از دست دادن کنترل سوات به افغانستان فرار کرده بودند. سفیر پاکستان در افغانستان از موقف اسلام آباد در موضوع مصالحه حکومت افغانستان و طالبان دفاع نموده و گفته است با وجود اتهامات افغانستان و آمریکا کشورش از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرده است. با گفته محمد صادق، تا زمانی که آمریکا و طالبان هر دو خواست‌هایشان را در موضوع مذاکرات صلح با یکدیگر واضح نسازند، رسیدن به توافق صلح مشکل خواهد بود. با گفته سفیر پاکستان، برای برقراری صلح در افغانستان به یک سازش سیاسی نیاز است. یک قاضی فرانسوی و نامزد پیشین ریاست جمهوری به روز دوشنبه اعلان کرد که برای جلوگیری از فساد اداری در افغانستان در رأس کوشش‌های ملل متحد قرار خواهد گرفت. ایوا جولی 68 ساله گفت که وی و دو کارشناس بین المللی در مورد جلوگیری از فساد اداری در افغانستان کوشش می‌کنند. آقای جولی در یک نشست خبری گفته است با کسانی که با فساد اداری مبارزه می کنند مشوره می دهد و پیشرفت کار اداره هایی را که برای مبارزه با فساد اداری ایجاد شدند بررسی خواهد کرد. وی می گوید که ماموریت نخستش در ماه آینده آغاز می شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تحقیقات وسیع را در رابطه با عاملان حمله مسلحانه بند قرقه آغاز کردند. این حمله شب جمعه گذشته بالای هتل اسپوژمای در بند قرقه در 10 کیلومتری کابل صورت گرفت. در این حمله در حدود 20 نفر کشته و 13 نفر زخم برداشتند. گفته شده که یکی از حمله کنندگان لباس پلیس بر تن داشت. اتحادیه اروپا میگوید تحریمات این اتحادیه بر نفت خام ایران بر اساس پلان سر از اول ماه جولای لازم الاجرا می شود. وزرای خارجه اتحادیه اروپا که در لوکزامبورگ ملاقات کردند در یک اعلامیه گفتند سرزمین تاریخ تمام قراردادهای خرید نفت ایران منجمد خواهند شد. شرکت های اروپایی هم سر از اول جولای با شرکت های نفت ایران داد و ستد نخواهند داشت. کشورهای اتحادیه اروپا قبلا 14% نفتشان را از ایران خریداری می‌کردند و در 23 ماه جنوری تصمیم گرفتند به دلیل برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران تحریمات را بالای نفت ایران وضع می‌کنند. در اثر حمله افراد مسلح بر ساختمان یک تلویزیون خصوصی در کراچی تعدادی از کارمندان و محافظان این تلویزیون زخمی شدند. این حادثه دیروز رخ داد و بر اساس گفته پلیس دو موتورسیکل سوار و 4 نفر دیگر بر ساختمان تلویزیون آج حمله کردند و قبل از فرار برخی از موترها را نیز تخریب کردند. احسان الله احسان سخنگوی تحریک پاکستان مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته است. وی گفت که اگر تلویزیون گواش در پهلوی گزارش‌های تلویزیونی گزارش های دولتی اخبار و گزارش های طالبان را پخش نکند، احتمالاً در آینده هم مورد چنین حملات قرار خواهد گرفت. سوریه یک تیاره دیگر ترکیه را مورد حمله قرار داد. ترکیه میگوید سوریه بر یک تیاره دیگر این کشور که برای عملیات جستجو و نجات فرستاده شده بود حمله کرده است. مقامات وزارت خارجه ترکیه دیروز گفتند بر این تیاره فایر شد، اما تیاره سقوط نکرد و ناگزیر به بازگشت در قرارگاه خود شد. معاون صدر اعظم ترکیه گفته است این برخورد دشمنانه سوریه بی جواب گذاشتن نخواهد شد. دولت ترکیه بر رسانه ها گفته است بیش از 30 مقام نظامی سوریه با خانواده های خود و ترکیه پناهنده شدند و شمار نظامیان مهاجر سوریه به ترکیه با 220 نفر و مجموع مهاجران سوریه به این کشور به 30 هزار نفر رسیده است. مقامات عراقی گفتند در اثر انفجار در دو شهر که از هم حدود 100 کیلومتر فاصله دارند بیش از 11 نفر کشته شدند. انفجار اولی در نزدیکی یک فروشگاه در شهر بعقوبة صورت گرفت و 4 نفر را هلاک و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. حادثه دومی در شهر هیلا در جنوب بغداد حداقل 6 کشته و حدود 30 زخمی به جا گذاشت. این انفجار در یک میلی بس در نزدیکی یک میدان فوتبال رخ داد. و دفتر صدر اعظم یونان میگوید ویسیلیس راپانوس، فردی که برای کرسی وزارت مالی آن کشور تعیین شده، از نامزدی خود به این سمت دست کشیده است. راپانوس در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. وی که رئیس بانک مرکزی یونان بود، هفته گذشته در کابینه جدید ائتلافی یونان برای کرسی وزارت مالی نامزد شد، ولی به روز جمعه به دلیل وضعیت صحی نامناسب در شفاخانه بستری شد. در جریان این برنامه ملیحه احراری با شماست.
خبرهای افغانستان و جهان بود از منی جدی و ساعت 9:07 و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. مقامات سفارت افغانستان در پاکستان ادعای پاکستان مبنی بر فراخوانی دیپلمات افغان به وزارت خارجه پاکستان را رد می کنند. موافقتنامه استخراج نفت حوزه آمودریا به گفته اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان شفاف می باشد. سیلاب‌های اخیر در بغلان یک قریه را به طور کامل از بین برده است و مردم در فضای آزاد به سر می برند.
دزان کامپر، یک خیمه، یک بودی برون، دو بشکر روغن، یک بودی آخشن.
گزارش رو در این باره خواهید شنید و هم مسئولان در شندن از عدم بازسازی و ناامنی در این ولایت شکایت دارند که گزارش در این باره هم خواهیم داشت. پروگرام افتوار ما برنامه مجله فرهنگی است. با ما باشید. سلام را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها شنیدید، مقامات وزارت خارجه پاکستان از فراخوانی معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد در اعتراض به حمله در منطقه دیر خبر دادند. به گفته مقامات وزارت خارجه پاکستان، آنان با فراخواندن دیپلمات افغان از حکومت افغانستان خواهان جلوگیری همچو حملات در آینده شدند، اما سفارت افغانستان در اسلام آباد ادعای فراخوانی دیپلمات افغانی را رد میکند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه می‌شنوید.
وزارت خارجه پاکستان تعیین نشر اعلامیه از ایزار یک تن از مقامات ارشد سفارت افغانستان در اسلام آباد خبر داد. در اعلامیه که شام روز دوشنبه از سوی وزارت خارجه پاکستان به نشر رسید، آمده است که وزارت خارجه این کشور به دلیل اعتراض شدید در برابر حمله اخیر در منطقه مرزی دیر، معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد را ایزار نمود. در اعلامیه مذکور آمده است که وزارت خارجه پاکستان دیپلمات افغانی را از تشویش خود در رابطه آگاه نموده و از حکومت افغانستان خواهان جلوگیری چنین عملات در آینده گردیده است. وزارت خارجه پاکستان در حال از ایزار نمودن مقام سفارت افغانستان در اسلام آباد خبر می‌دهد که مقامات امنیتی پاکستان ادعا دارند که جنگجویان مسلح با عبور از مرز افغانستان بالای نیروهای امنیتی این کشور که مصروف گزمه در منطقه دورافتاده دیر بودند حمله کردند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه حمله یاد شده 10 تن از اساکر این کشور کشته و شماره هم ربوده شده است. زردشت شمس، اتشه فرهنگی و سخنگوی سفارت افغانستان در اسلام آباد تی تماسی که با رادیو آزادی داشت، ادعای ایزار نمودن دیپلمات افغان را از سوی وزارت خارجه پاکستان رد کرده گفت مقامات وزارت خارجه پاکستان تشویششان را به موسی عارفی معاون سفارت افغانستان تی یک نشست هفته‌وار اظهار نمودند.
اینجا یک وضاحت ضرور است که احضار به هیچ وجه نشده، ولی در معمول که در جلسات می باشه در او شرکت کرده. در او جلسه باز وزارت خارجه پاکستان در باره امی واقع دیر تشویش خود ابراز کرده و طبعا او تشویش پاکستان به مرکز انتقال داده شده. این کارهای دشمن مشترک افغانستان و پاکستان هستند که میخواین این قسم سوی تفاهمات را پیدا کنه. کوشش دشمن مشترک همی است که روابط دو کشور را زیر تاثیر بیاره و ما امیدوار هستیم که جمهوری اسلامی پاکستان هم این نزاکت درک میکنه و اینی کل موضوعات از طریق دیالوگ و از طریق مذاکره انشاءالله حل و فصل.
اگرچه مقامات پاکستانی جنگجویان مسلح افغان را متهم به حمله یاد شده نمودند، ولی سراج الدین که خود را سخنگوی تحریک طالبان منطقه ملکند معرفی می کند، تایی تماس با رسانه ها مسئولیت این رویداد را به خود گرفته است. مقامات پاکستانی در حال این اداره می کنند که از چند روز بدین سو باشندگان ولایت های کنر و نورستان از عملات آوان که از خاک پاکستان بالایشان صورت می گیرد شکایت داشته و می گویند شما را از این باشندگان مجبور به ترک منازلشان نیز گردیدند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:12 است. هفته گذشته رسانه‌های غربی گزارش دادند که استخراج نفت شمال با وابستگان نزدیک حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قرارداد شده است. بعد از آن حامد کرزی به اساس گزارش‌ها تلاش‌های را آغاز کرد تا خود را در برابر این اتهامات تبرئه نماید. در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه از سوی ریاست جمهوری افغانستان پخش شده، گفته شده است که موافقت‌نامه استخراج نفت حوزه آمودریا شفاف می باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مقیم نایب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به این اتهامات که گویا وابستگان نزدیک وی از ذخایر طبیعی کشور به نفع شخصیشان استفاده میکنند، در یک اعلامیه از خود دفاع کرده میگوید امریکا و بریتانیا تایید کردند که قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا به نفع افغانستان است. در این اعلامیه که روز یک شنبه از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی روز سه شنبه با سفرای امریکا و بریتانیا در کابل ملاقات کرده است، نظر می رسد که هدف حامد کرزی از این ملاقات تلاش برای رد اتهاماتی بود که بر وی وارد شده است. در سالهای اخیر نتایج سروی ها نشان دادند که افغانستان به ارزش میلیاردها دلار ذخایر طبیعی دارد و حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرد که با کاهش کمک های بین المللی موجودیت ذخایر مانند مس، نفت، آهن، طلا و فلز لیتیم بتواند اقتصاد این کشور جنگ زده را نفس تازه دهد. حکومت افغانستان برای استخراج این ذخایر با شرکت‌های مختلف جهان در حال گفتگو و مذاکره است، اما فساد اداری گسترده که حکومت افغانستان یکی از منابع آن به شمار می‌رود موجب نگرانی شدید افغانان و جامعه بین‌المللی شده است، زیرا این ذخایر به ارزش میلیاردها دلار برای افراد و مؤسسات آغشته به فساد اداری می‌تواند لقمه چربی باشد. روزنامه دیلی تلگراف هفته گذشته گزارش داد که استخراج نفت حوزه آمودریا با شرکت نفت و گاز وطن قرارداد شده است که مالکان آن دو تن وابستگان نزدیک به حامد کرزی، رشید و راتب پوپلزی نام دارد. بر اساس گزارش این دو تن به اتهام قاچاق مواد مخدر 9 سال در شهر نیویورک زندانی بودند. به گفته روزنامه انتخاب این دو نفر برای قرارداد استخراج نفت شمال یک هشدار به شمار می رود. مقامات ایالات متحده امریکا یک کمپانی دیگر امنیتی رشید و راتب پوپلزی را که قرارداد تأمین امنیت قطارهای اکمالاتی ناتو را دریافت کرده بودند، اتهامات را وارد کرده بودند که گویا آنها در بدل انتقال مسئول این قطارهای ناتو معادل میلیون ها دلار پول را به طالبان باج می دهند. اما در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است سفرای امریکا و بریتانیا در ملاقات با حامد کرزی پذیرفتند که در قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا تقلب نشده است. اعلامیه می افزاید که قرارداد این پروژه بر اساس معیارهای بین المللی عقد شده و حکومت های امریکا و بریتانیا جریان آن را به صورت مطمئن تفتیش کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می نویسد ارچند در روابط بین دول معمول نیست که یک حکومت در برابر انتقادهای داخلی یک کشور دیگر از آن حمایت کند، اما ایالات متحده امریکا روز یک شنبه این کار را انجام داده است.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی. ساعت 9:16 دقیقه الان هم درنگ داریم با بازتاب حوادث افغانستان در مطبوعات غرب که روزنامه های غربی را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد نگرانی ها به خاطر استفاده نادرست از ذخایر معدنی افغانستان تبصره کرده است. روزنامه نوشته است حامد کرزی در پاسخ به اتهاماتی که نزدیکان وی ثروت های معدنی کشور را به غارت می برند صحبت کرد. روزنامه به تفصیل در مورد سخنان آقای کرزی ننوشته است. به نوشته روزنامه رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از بستن قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا حمایت کردند. روزنامه به پخش گزارش ها در مورد جنجال میان حکومت افغانستان و جنرال دوستام بر سر استخراج ذخایر نفت آمودریا اشاره کرده است. نیویورک تایمز نوشته است شورای امنیت ملی افغانستان در آغاز این ماه از لوی سرنوالی خواست تا اتهام ها در مورد جنرال دوستام را بررسی کند. روزنامه به گزارش ها در مورد این که جنرال دوستام انجینیران چینی در حوزه آمودریا را تحت فشار قرار داده نیز توجه کرده است. به نوشته روزنامه این انجینیران مسئولیت اجرای کارهای مقدماتی استخراج نفت حوزه آمودریا را داشتند. روزنامه نوشته است به دنبال پخشین گزارش ها جنرال دوستام با تلاش جهت باجگیری در حوزه آمودریا متهم شد، اما به نوشته روزنامه جنرال دوستام و جبهه ملی این گزارش ها را رد کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد تصمیم شورای امنیت در مورد جنرال دوستام عکس العمل دانا رورابکر یک عضو کانگرس آمریکا را برانگیخته است. رورابکر از حامد کرزی به شدت انتقاد کرده و گفته است که یک گروه کوچک افراد فاسد در اطراف آقای کرزی گرده هم آمدند. به نوشته روزنامه جبهه ملی افغانستان که جنرال دوستم عضو هیئت رهبری آن است، حامد کرزی را به تلاش جهت حفظ منافع وطن گروپ متهم کرده است. روزنامه نوشته است برخی ها به این باورند که شرکت افغانی وطن گروپ به خانواده رئیس جمهور تعلق دارد. به نوشته روزنامه این شرکت اخیراً به طور مشترک با یک شرکت چینی قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا را به دست آوردند. مجله فارن پالیسی اخیراً فهرست دولت‌های ناکام جهان را منتشر کرد و گفته شده است افغانستان در رده ششم این دولت‌ها قرار دارد. حالا این مجله وضعیت دولت‌های ناکام را در مقاله مفصلی به بحث گرفته است. فارن پالیسی در برای افغانستان می‌نویسد جای تعجب نیست که این کشور از سال 2005 میلادی به این سو در رده های 6 تا 11 فهرست کشورهای ناکام قرار داشته است. منوشته فارن پالیسی با در نظر داشت این مسئله ساختن نهادهای ناکام افغانستان تا حد زیاد کار در حال پیشرفت است. در ادامه این بررسی می خوانیم در فهرست کشورهای ناکام هشدار داده شده است که اگر جامعه بین المللی در افغانستان باقی نماند، دورنمای این کشور ناکامی و شکست خواهد بود. جامعه بین المللی از این موضوع آگاه بوده و اخیراً در نشست سران ناتو در شیکاگو و همچنان در کنفرانس بن در ماه دسامبر گذشته وعده کرد تا افغانستان را کمک کند. فارن پالیسی نوشته است هدف از این کمکان است تا افغانستان به خود مختاری و انکشاف پایدار دست یابد. به نوشته فارن پالیسی این اقدام پیشگیرانه مورد حمایت اقدامات دو جانبه قرار گرفت. مجله به عنوان مثال از امضای موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا یاد کرده است. منوشته فارن پالیسی این کار به خاطر صورت گرفت تا افغانستان هرگز آشفتگی های دهه 1990 را تجربه نکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:20 است و حالا هم گزارشی از سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان داریم که بخشی از زمین ولایت را در هم کوبید و اما بدترین حالت نابودی قریه کامل در دره لغک ولسوالی بنو بود که تمام خانه‌های آن ویران شد و باشندگان آن همین حالا در هوای آزاد به سر می‌برند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
این حادثه شام جمعه گذشته در اثر سرازیری سیلاب بی سابقه رخ داد و از اینکه پیش از وقوع سیلاب همه فرار کرده بودند کسی کشته و زخمی نشد. دولت بررسی های لازم را انجام داد ولی یک نهاد اجتماعی اولین محموله از کمک های عاجل بشری را که شامل خیمه، آرد، برنج، روغن و کمپل بود توسط مرکب به این قریه که 4 ساعت راه صعب العبور پیاده داشت رسانید. هرچند گفته می شود چون این چیزها جبران خساره حتی یک اتاق آنها را هم نمی کند، اما از اینکه به شدت در انتظار امداد و دلجویی دیگران بودند از دریافت آن خیلی ها خرسند شدند.
ما جیان استفاد از دکتر سید مدبیر و از کرداراتش و از همکاریش که یک تعداد تحفه‌ای که به دست داشتند به این ملت ستم دیده ایجا آوردند.
دزان کمپر، یک خیمه، یک بوجی برنج، یک بشکه روغن، یک بوجی آتشک.
و چند تن از آنها در حالی که بر کوه گل که خانه هایشان در زیر آن قرار داشت نشسته بودند به رادیوی آزادی گفتند:
محمد رضا استاد سید میتور افتادی باغ حسین اینجا دیگه اولی سین اونجا دیگه است، اون بالاتر دیگه است، معلوم نمیشون اونجا دیگه همه زیر
زیر
زیر بور
همی همی این بردگی را خودت میبینی. این میجم یک اولی بسته بود، این میجم او بالا اولی بسته بود، این میشیب اولی بسته
بود، این اولی بسته بود
آسرش نیست. نوم گلگیر به من خانم تا زیر سیل شد خلا 4 در 4 اولی بود در ماوان یک خانه جرگم کلی زنده ایم در میک خانه بود اما تا که سیل آمد بری اول من بودم اما تا که گرستم که اوشتا زیر سیل شد که اگوانه گذالا
سیل هم طفلای ما سیاسرهای ما به یک حالت بسیار خراب سردچار هستن
سیل هم نیزیم در آمدیم اون دو تپا بر آمدیم
در خانه هم ساعت اینی اطرافا 4 فامیل 5 فامیل در یک خانه فیلن زندگی میکنن پناه بردین.
دکتر محمد نسیم مدبر رئیس شورای اجتماعی مردم اندراب که خود مواد کمکی این شورا را به قریه دوردست و صعب العبور سبز مزار برده بود حجم خسارات رسیده به مردم را خیلی زیاد خواند و گفت:
قبل از اینجا قریه بسیار آباد و سرسبزی بود، متاسفانه که تمام قریه منهدم و نابود شده، یکی تخریب است یکی نابودی. ما هیچ آثار قریه را در اینجا نمیبینیم، متاسفانه هیچ باور نمیکنه کسی به که اینجا قریه بوده.
آقای مدبر که روز دوشنبه در جمع از آسیب دیده ها صحبت میکرد گفت مواد که او آورده کم است ولی سعی میکند تا از هر راه ممکن کمک های بیشتری را جذب و با آسیب دیده ها توزیع نماید و افزود:
واقعا این چیزی ناچیزی را که شورای اجتماعی شما در نظر گرفته هیچ دردی را دوا نمیکنه، فقط به عنوان یک هم شریکی و همدردی چیزی را که در توان داشتیم شورا تصمیم گرفت که به هر خانوار متضرر یک بسته کمکی که اومد، یک باب خیمه هست، 5 تخته کمپل هست، یک گوری آرد هست، یک گوری برنج هست، 2 قوطی روغن، هرچی عاجل امیر در محل بیاریم و با قوما هم دردی.
مردم قریه سبز مزار ولسوالی بنوی ولایت بغلان که همه دار و مدار زندگیشان را از دست داده اند خواهان کمک های موثر از جانب دولت و مؤسسات امداد می باشند. این سیلاب های متواتر که حین جمع‌آوری محصولات گندم و بذر شالی رخ داد نه تنها در دره لغک ولسوالی بنو قریه را نابود کرد بلکه در همین جا و بسا نقاط دیگر ولایت بغلان خسارات هنگفت دیگری را هم به بار آورد، مانند تخریب صدها سربند که اگر به زودی ترمیم نشوند ده ها هزار جریب زمین کش شده شالی، گیاهی که در آب نشو نما می کنند خشک و نابود می شوند. بشیر احمد غزالی، قریه سبز مزار ولسوالی بنوی ولایت بغلان.
گزارشی از مشکلات سیلاب زده ها در ولایت بغلان را شنیدید و حالا به هرات می رویم که مسئولان شورای ولایتی و شماری از باشندگان ولسوالی شندند از عدم بازسازی و ناامنی در این ولسوالی شکایت دارند. خبرنگار رادیو آزادی سرای کریمی گزارش می دهد.
ولسوالی شندند در جنوب شهر هرات یکی از ولسوالی های بزرگ و ناامن به شمار می رود که به گفته مردم و مسئولین در چند سال گذشته هیچ پروژه زیربنایی در این ولسوالی راه اندازی نشده است. تا دکتر محمد ظریفی رئیس کمیسیون نظارت مالی شورای ولایتی هرات بر رادیو آزادی گفت مسئولین محلی و مرکزی در قسمت بازسازی، امنیت، معارف، زراعت و صحت توجه آنچنانی نکردند. آقای ظریفی افزود اگرچه در چند ماه اخیر کار اسفالت دو سرک در این ولسوالی آغاز شده، اما این پروژه ها با توجه به 800 هزار نفوس و وسعت این ولسوالی ناچیز است.
متاسفانه که حکومت دولت در مورد بازسازی انکشاف نظر به نفوس شیندن، نظر به مشکلات مردم شیندن، نظر به عراضی قدم شیندن، نیازمندی های مردم شیندن که در عرصه معارف، در عرصه زیاد هیچ توجهی نکردن. امروز هیچ یک پروژه های زیر بنایی در ولسوالی صورت نگرفته.
آقای ظریفی کمبود تشکیلات پلیس، افزایش ناامنی ها به ویژه اختطاف ها، ترور افراد و انتقال سلاح از مرزهای ایران و پاکستان به این ولسوالی را از چالش های دیگر دانست.
امنیت ولسوالی خوب نیست. امروز مردم ما هم جوانا ما بیکارن، دسته های بیرونی هم هست، گورا را میکشن. فعلا پلیسی که میشه فرازار بسیار تشکیلی کمیه و خواهدار پلیس شندن با ولسوال شندن اما هنگی ندارد. وقتی که در یک شبه دولتی قماندان بیاید سر ولسوال سلاح بکشه و چی رقم بیتاله که مسئولین حکومت ما تانم امنیت تعلیم کنند.
شماره از باشندگان ولسوالی شندند نیز از عدم بازسازی و ناامنی در این ولسوالی نگران هستند.
نام من از یکی باشندگان ولسوالی شندم. در ولسوالی شندم سرک ها جور نشده، جور کچه شده، خوککه ناجور نکرده، سرک ها اتفاد نیه، برق نداره، هیچی نداره. آمدتبا من جور نشده، دختره همه دختره در خیمه های از دولت میخواهش من توجه زیاد با ولسوالی شندم بگیره.
احساس امنیت نمی کنیم ما بر را و جا اختطاف زیاد است، یه مشکلات زیاد است. خواستم از دولتی است که بگه به سرک ما رسیدگی شه، به برق ما رسیدگی شه، بسید امنیت ما برقرار شد.
در همین حال محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات عدم بازسازی و ناامنی در ولسوالی شندند را رد نموده گفت سال گذشته 62 کیلومتر سرک اسفالت شده است. آقای نوری افزود شندند تنها ولسوالی است که در این اواخر کار ساخت شفاخانه 50 بستر، دارالمعلمین و چندین باب مکتب آغاز شده است.
در مورد بازسازی در ولسوالی شندن برگفت که در جریان یک سال گذشته تمامی ولسوالی ها کارشون یک طرف و ولسوالی شندن یک طرف. در این ولسوالی 62 کیلومتر سرک در جریان یک سال گذشته یک کار اسفالت بازسازی از این آغاز کرده. دیگر ولسوالی از که سال گذشته شفاخانه پیدابستر از این کار از این کار یک دفعه آغاز شده. در این ولسوالی دیگه ما نداریم. دیگر ولسوالی از که دارالمعلمین از این کار از این آغاز شده.
به گفته منبع هرات در یک سال اخیر با ایجاد قطعات پلیس، اردو و پلیس محلی در قریه زیرکوه ولسوالی شندند وضعیت امنیتی نیز بهبود یافته است.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شمشیر را به دور افکندم، دیگر چیزی جز جام محبت ندارم تا به آنانی که با من مخالفت می کنند تقدیم نمایم. با تقدیم این جام است که انتظار دارم آنها را به خود نزدیک بسازم. نمی توانم فکر کنم که میان انسان با انسان دیگر ممکن است دشمنی ابدی وجود داشته باشد و از آنجا که من به حیات دوباره و دوباره به دنیا آمدن معتقد هستم، امیدوارم که اگر در این زندگی هم نباشد، در زندگی بعدی خود بتوانم تمام جامعه بشری را دوستانه در آغوش گیرم. با گفتاری از مهاتما گاندی در کتاب همه مردم برادرند آغاز کردیم. با سلام و آرزوی سلامتی به شما شنوندگان عزیز مجله فرهنگی، ملی احراری برنامه این هفته را پیشکش میکنم با موضوعات و گزارش هایی که شما دوست دارید. مجموعه هفت شهر عشق را هم در این برنامه شنونده هستید و ما حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که فرخنده احمدی تقدیم میکند.
برای اولین بار نمایشگاه عکاسی که توسط آیفون گرفته شده است در کابل برای انداخته شد. این نمایشگاه از سوی یک مؤسسه فرهنگی در لیسه استقلال راه اندازی شده بود. در این نمایشگاه تصاویر جالب از زندگی مردم کابل و شمار از ولایت کشور به نمایش گذاشته شده است. این تصاویر توسط دو دختر و یک پسر جوان به نامهای ارزلان مت، سلطان علودین و سلیمان قرداش عکس برداری شده است. خانم گلدا مسئول دفتر فرهنگی فرانسه در کابل هنگام افتتاح نمایشگاه گفت که اولین بار است که نمایشگاه عکس توسط تلفن گرفته شده است برگزار نمودند. گمان نیازی نقاش سبک چینی ده ها اثر تازه خود را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه که شنبه گذشته در مؤسسه شهر کتاب در کابل افتتاح شد تا اخیر هفته برای علاقمندان باز بود و مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت. در این نمایشگاه 60 اثر نقاشی سواره به نمایش گذاشته شده بود. به باور یکی از تماشاچیان تدویر همچون نمایشگاه ها در تقویت هنر به خصوص نقاشی و رسامی رول بارزه دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را شنیدید و اما گزارشی هم در رابطه با دومین اجلاس هماهنگی و مدیریت آثار تاریخی و مناظر فرهنگی بامیان که امکانات بازسازی یکی از مجسمه های تخریب شده بودا در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این اجلاس بر روزهای 29 و 30 جوزا در بامیان برگزار شد و در پهلوی مقامات دولتی، باستانشناسان افغانستان و آلمان و کارشناسان یونسکو هم در آن شرکت کرده بودند. اولین اجلاس از این نوع سال گذشته نیز در بامیان برگزار شده بود. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی گزارش تهیه کرده است که با صدای سید مصدق خلیلی یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز می شود.
برای بودای خورد هنوزم تحقیقات ادامه داره، متخصصین به این دلیل سرش کار میکنن تا از بقایای مجسمه بودا یک راه حل پیدا بکنن که بودای خورد دوباره ساز شه. این موضوع باز هم در این مجلس سرش بحث میشه و ان شاء الله یک تصمیم نهایی در موردش گرفته خواهد شد.
حبیبه سرابی والی بامیان میگوید پیش از این هم پیشنهاد کرده است که دست کم یکی از مجسمه های بزرگی بودا در بامیان بازسازی شود.
ما پیشنهاد کرده بودیم که باید بودا ساخته شود و پیش از این حکومت محلی تنها بود، مگر فعلا وزارت اطلاعات فرهنگ هم با ما هم نوا است.
اکنون این بررسی ها در بامیان درباره مجسمه 35 متری بودا صورت می گیرد. اما درباره مجسمه 55 متری بودا تا هنوز اکثر نظرها بر این مبنا ابراز شده است که اگر این مجسمه بزرگ بودا به همین حالت تخریب شده باقی بماند می تواند ارزش و اهمیت بیشتر داشته باشد. معاون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این زمینه می گوید
در قسمت مجسمه‌های بودا نظریات متعددی وجود داشت. تعداد به این نظر بودند که ما هم توته‌هایی را که بجا مانده یکی بالای دیگه بگذاریم بالاخره بودا را دوباره سازی بکنیم و کسای دیگه نظر می‌دادند که دوباره سازی بودا ورزشی نداره که در گذشته فرزند خود بودا در اونجا ایستاد بود. بنابراین خوب است که به عنوان یک یادگار از اون تراژدی وحشتناک که رخ داده بود و بوداها ویران شده بود به عنوان یک یادگار از اون دوره باقی بمونه، این ارزش بیشتر از اوست. اما این موضوع فقط برای بودای بزرگ بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شعر شعر برای صلح و شعر برای زندگی عنوان اجتماعی فرهنگی از حوزه شمال شرق افغانستان است که اخیراً به ابتکار کمیته ولایتی صلح ولایت تخار در طالقان برگزار شد. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی گزارشی از این گردهمایی دارد که با دکلمه شعر توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز می شود.
صلح است خیر و عافیت مردم جهان، جنگ است پشت خون بیرون از مدار صلح. دنبال شهر و کینه مرو هموطن بیا، در زیر چتر معتدل خوشگوار صلح.
شاعران سیاهی جنگ را تباهی سرزمین افغانستان عنوان نمودند. از طرفین درگیر در افغانستان خواستند تا زندگی را با صلح آغاز نمایند و از جنگ برادرکشی و افغانکشی دست بردارند.
راشی که در سولی پو فضا که فضا جوڑکو، یو شو متحد شو ایوانوی دنیا جوڑکو. راشی در توپک قانون تکی در نور در پای تک، راشی تو منطق بانی والا وقبا جوڑکو. او راشی در حیدر وینا پو زیر مزغوتا وسپارو، تو روش کول ووزو روخان سبا جوڑکو.
این سروده از غلام ایدر ایدر، شاعری از ولایت قندوز بود. شاعران دیگری نیز با آفریده‌های ادبیشان پیام روشن بسل و زندگی داشتند.
پیش از این که صدای محمدی خیزد، عمر بیاید و خون تو از گلو ریزد. بیا و دست بده و عقده را بدار بزن و از برای خدا کینه را کنار بزن. تشکر.
عبدالجبار تقوا والی تخار که در این شام شاعرانه شرکت داشت، از اهل قلم و نخبگان سخن خواست که پیام محبت و زندگی را برای مردم افغانستان و افغانانی که در دیار غربت و مخالفت با دولت افغانستان قرار گرفتند برسانند.
صلحی که با تبلیغات به وجود می آید، با تفنگ به وجود نمی آید. تفنگ رای صلح نیست. مردم افغانستان انتظار ای را داره که در یک جامعه صلح و سلامت زندگی بکنند، دیگر فرزندانشان کشته نشوه، مکاتبشان با آتش کشیده نشوه، کلینیکاشان تعطیل نشوه، جاده هایشان خراب نشوه. ما به یک زندگی خوب باید بریم، راهش رای صلح است.
کمیته ولایتی شورای صلح افغانستان در ولایت تخار میگوید که هدف از برگزاری شام شاعرانه رساندن پیام اخوت و برادری برای آزرده خاطران از زبان قلم و ادبیات کهن نیاکانشان است. این در حالی است که شاعران نیاز به خداوند جل و عظمت او می نمایند تا جنگ را در سرزمین افغانها پایان بخشند.
برای خدا کینه را کنار بزنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مشتبه نگزاد جوان 23 ساله مهاجر افغان در ایران است که اخیراً در کنکور سراسری در ایران در رشته زراعت که به درجه ماستری یا درجه کارشناس ارشد نائل شده است و در میان صدها هزار محصل ایرانی مقام اول را از آن خود کرده است. مشتبه نگزاد به یک خانواده کارگر مهاجر افغان در ایران تعلق دارد و خود نیز برای تهیه فیس فاکولته پیوسته به کارهای شاقه روزمزد پرداخته است. مشتبه نگزاد به عنوان نخبه در کانون ایران حساب می شود و شاگردان نخبه می توانند به طور رایگان تحصیل کنند. اما مشتبه نگزاد به خاطر مهاجر و بیگانه بودن از این امتیاز محروم است. وی به دلیل افغانی بودن در جامعه فرهنگی همسایه افغانستان با مشکلات فرهنگی و به فرهنگ دیگر به دیده کمتر نگریستن مواجه است. در مصاحبه‌ای که خبرنگار رادیو آزادی با مشتبه نگزاد انجام داده است، آقای نگزاد بیشتر به مشکلات از این دست اشاره کرده است.
شما بفرمایید چطور شما در اصفهان بودین، در کرمان درس خواندین؟
بله، اینا مربوط میشه به محدودیت ها و مشکلاتی که در مسیر کنکور سراسری اتباع خارجی موجود در ایران وجود داره. شبانه روز تابستون ها حتی در بین تحصیل دوره پیش دانشگاهی چهارشنبه و پنجشنبه ها کار کنیم. بالاخره هزینه هایی هم که باید از پسشون بر بیاییم. در کنار اون محدودیت کنکور سراسری وجود داره، مثل یک سری شهرهای ممنوع ما تو همه شهرهای ایران حتی تحصیل نداریم، من جمله اصفهان، قسمت های مرکزی اصفهان، اطراف اصفهان، شهرهای شمال، شهرهای جنوب، شهرهای غرب، عمده شهرهای مرزی، تمام اینا موجود اصفهانی ممنوعه علنا با قانون خود ایرانی ها. و در کنار اون تحصیلمون در رشته های خیلی زیادی جدیدن داره زیادتر هم میشه ممنوعه. ما مجبوریم با تمام این محدودیت ها بجنگیم. و در کنار اون توی کنکور سراسری وقتی میخوایم ثبت نام کنیم باید گزینه به عنوان گزینه افغانی بودن، گزینه دانشجو خارجی بودن نه، گزینه افغانی بودن. اصلا افغانی با دانشجو خارجی هم فرق داره، از اون هم پایین تره، اون هم باید بزنیم. بعد در کنار همه اینها دیگه چیزی برای ما نمونه جز کرمان.
با این محدودیت هایی که شما اشاره کردین که حتی گزینه افغانی بودن هم در اون فرم یا در اون ورقه امتحان باید درج شود،
باید درج شود، قبولی ما لغو.
حتی دیگه خارجی ها به این صورت نیست نه؟
نه، خارجی ها گزینه دیگه دارن، ما گزینه دیگه داریم. نمیدونم دیگه این چه معنی میتونه داشته باشه. حالا باز ما هنوز هیچی اشاره نکردم، شما میگین محدودیت، هنوز ما هیچی نگفتیم بشه، ما هنوز هیچی از محدودیت ها رو نگفتم.
خب با این همه محدودیت ها مشتبه جان نگزاد، شما که مقام اول در سراسر ایران بدی ساورده چی احساس داشتید؟ فعلا چی احساس دارید؟
والا احساسی که هست ای که تونستم اون چیزی رو که بهش فکر میکردم، یعنی این که بقبولونم به خودم، به مردم کشورم، به خانوادم، به همه مهاجرین عزیزمون که با تمام این مشکلات، با تمام این سختی ها میشه جنگی، میشه ثابت کرد که ما هستیم، حتی اگر اونا نخوان، حتی اگر محدودیتاشون بیشتر و بیشتر باشه. و ما محکومیم به این که محدودیتامون رو به فرصت تبدیل کنیم. اگر ما این کارو نکنیم، اگر خودمون سرنوشت خودمون رو عوض نکنیم، این سرنوشت برای ما ادامه داره. اما نیاز داریم به همچین حرکتایی. همین که نقطه شروعش باشم واسم خوشحال کنند.
آقای نگزاد اگر لطف کنین یک اشاره بکنین در چی رشته های افغانی ها مهاجرین افغانی تحصیل میکنن؟ به تمام رشته ها و بعضی رشته ها چه قسمی هست؟
مهاجرین افغانی ماشاءالله یه چیزی که خود ایرانی ها هم همیشه بهش اذعان میکنن، استعداد بالاشونه، موفقیت های بالاشونه، تحصیلاتشون تو بیشتر رشته های شیمی، رشته های عمران، رشته های عمده تخصص های کشاورزی، رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر.
شما جز این نخبگان حساب میشین، آیا ادامه تحصیل برای شما مثل ایرانی ها در دانشگاه تهران هم هست؟
نه، وجود نداره. من چون افغانی هستم حق تحصیل ایرانی رو ندارم. من حتی جز نخبه هستم، با وارد شدنم به دانشگاه تهران به عنوان یک دانشجوی شبانه پذیرشم و محکوم هستم که شهریه شبانه رو پرداخت کنم. از تمام تحصیلاتی که به دانشجویان نخبه ایرانی داده میشه محروم هستم.
مصاحبه ای بود با مجتبی نگزاد، جوان 23 ساله مهاجر افغان در ایران که اخیراً در کنکور سراسری در ایران در رشته زراعت به درجه ماستری نائل شد و ما در جامعه فرهنگی ایران این جوان افغان مانند مهاجران دیگر با مشکلات فرهنگی بسیار مواجه است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حکایت درباره شیوانا در این بخش برنامه داریم. شیوانا کسی است که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت و دانایی یاد شده است. روز یکی از خانه های دهکده آتش گرفته بود. زن جوان همراه شوهر و دو فرزندش در آتش گرفتار شده بودند. شیوانا و بقیه اهالی برای کمک و خاموش کردن آتش به سوی خانه شتافتند و وقت به کلبه در حال سوختن رسیدند و جمعیت برای خاموش کردن آتش به جستجوی آب و خاک برخواستند، شیوانا متوجه جوان شد که بی تفاوت مقابل کلبه نشسته است و با لبخند به شعله های آتش نگاه می کند. شیوانا با تعجب به سمت جوان رفت و از او پرسید چرا بیکار نشسته ای و به کمک ساکنین کلبه نرفته ای؟ جوان لبخند زد و گفت من اولین خواستگار این زن هستم که در آتش گیر افتاده است. او و خانواده‌اش مرا به خاطر اینکه فقیر بودم نپذیرفتند و عشق پاک صادقم را قبول نکردند. در تمام این سالها آرزو می کردم که کائنات تقاص آتش دلم را از این خانواده و از این زن بگیرد و اکنون آن زمان فرا رسیده است. شیوانا پوزخنده زد و گفت عشق تو عشق پاک و صادق نبوده است. عشق پاک همیشه پاک میماند، حتی اگر معشوق چهره عاشق را بلجن بمالد و هزاران بی‌مهری در حق او روا دارد. عشق واقعی یعنی همین تلاشی که شاگردان مدرسه من برای خاموش کردن آتش منزل یک انسان بیگانه به خرج می دهند. آنان باشندگان خانه را نمی شناسند، اما با وجود این در اثبات و پایمردی عشق نسبت به تو فرسنگ ها جلوترند. برخیز و یا با آنها کمک کن و یا دست از این ادعای عشق دروغینت بردار و از این منطقه دور شو. اشک بر چشمان جوان سرازیر شد، از جا برخاست، لباس های خود را به آب تر کرد و شجاعانه خود را به داخل کلبه سوزان انداخت. به دنبال او بقیه شاگردان شیوانا هم جرأت یافتند و خود را تر کرده و به داخل آتش پریدند و باشندگان خانه را نجات دادند. در جریان نجات بخشی از بازوی دست راست جوان سوخت و آسیب دید، اما هیچ کس از بین نرفت. روز بعد جوان به درب مدرسه شیوانا آمد و از شیوانا خواست او را به شاگردی خود بپذیرد و به او بصیرت و معرفت درس بدهد. شیوانا نگاهی به دست آسیب دیده جوان انداخت و تبسم کرد و خطاب به دیگر شاگردان گفت نام این شاگرد جدید معنی دوم عشق است. حرمت او را حفظ کنید که از این به بعد برکت این مدرسه اوست. معنی نام دوم عشق روایت کوتاهی است درباره شیوانا، کسی که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت یاد شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله پرداش.
در جام جهان بین غزل خاک فگندند، زین جرعه که در ساغر پژواک فگندند. در بزم گران سنگ ترین شیشه شکستند، و از باغ سبک روح ترین تاک فگندند. آن شیشه شکستند و چه ناگاه شکستند، و آن تاک فگندند و چه بیباک فگندن. پیمانه واصف شوده ای کاش لبالب، زان جرعه که در ساغر پژواک فگندن. سلام شنونده های محترم، پارچه شعر نابی در قالب مرثیه شنیدید از استاد واصف باختری که 17 سال قبل حین استماع مرگ عبدالرحمن پژواک سروده بود. در کوتاه جمله ها پژواک این مرد خردمند و صاحب سیاست را بشناسیم که پنجشنبه 18 جوزای سال روان که گذشت، 17 سال روز وفات این سیاستمدار با نام افغان بود. استاد عبدالرحمن پژواک یک هفته بعد از اعلان سلطنت امیر امان الله خان در 16 حوت سال 1298 شمسی، زمانی که پدرش قاضی عبدالله در ولایت غزنی ماموریت دولتی داشت، در آن دیار متولد شد. پژواک 2 سال اول مکتب را در باغبانی، دهکده کوچک اما زیبایی است میان سیاکوه و سفیدکوه در کنار دریا که در ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار موقعیت دارد، آغاز کرد. تعلیمات ثانوی را در لیسه حبیبیه شهر کابل به پایان رسانید و بعد شامل فاکولته طب شد. اما بنابر مرگ پدر نتوانست بیشتر از 2 سال به تحصیلات عالی ادامه دهد. ناگزیر در انجمن ادبی کابل به حیث ترجمان شروع به کار کرد و بعدها برای مدت 2 سال در پوهنتون ایدنبری اسکاتلند در شعبه روابط بین المللی و ژورنالیسم عملی آموزش دید. بیایید نخست مرثیه‌ای که خانم پروین پژواک نواسه استاد پژواک به نام گل سرخ سرخرود برای پدر کلانش سروده است بشنویم.
به چشم‌زار رسیدی، به چشم‌زار حقیقی، زیر سایه چنارهای بلند جرحه چند آب نوشیدی، جرحه هم بر خاک فشندی و گذشتی. در استقامت چون که، در قناعت چون که، از گنج خیش ویران، از رنج خیش آباد بودی. گلی به سرخی تو از سرخ رود نخواهد روید بار دیگر، باغبانی به من گفت. با سلام به گرمی نور آفتاب و با درود به مهربانی قطره های هاب، هموطنان گرامیم را در سرتاسر خانه مشترک ما زمین سلام و شاد باش میگویم. در این جای شک نیست که مادر کلان من، همسر ایشان و مادر من یگانه فرزندشان نتوانستند کورا چون همسر و پدر دادرس در کنار خیش داشته باشند، ولی با وجود جدایی طولانی آنها با وفای شرقی رشته های محبت را میان هم نگه داشتند. چنانچه آخرین شعر استاد پژواک مرثیه ای است که در رسای همسر خیش سرود. ای همسر با وفا رفیق جاوید، رفتی ز جهان تیره ترس و امید، داغت نتوان زدود از لاله دل، تا مه به فلک باشد و تابت خورشید. کمتر از 3 ماه پس از مرگ مادر کلان بزرگوارم، استاد پژواک نیز این جهان تیره ترس و امید را بدرود گفت. آنچه که من از دوران کودکی خیش تاکنون که ایشان بر رحمت عقل پیوستند احساس کرده هم، موجودیت معنوی استاد پژواک در کانون خانواده بوده است. این حضور چنان قوی و ملموس است که اندیشه و امید ایشان در دل و ذهن ما همچنان زنده است. هر آنگاه که سخن از آزادی و کرامت انسان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاه که سخن از عشق وطن و مردم به میان می آید، من او را به خاطر می آورم. هر آنگاهی که دیدار مادرم دست می دهد یا زیبایی های طبیعت را می نگرم، من او را به خاطر می آورم. من هنوز طفل بودم که ایشان از وطن مهاجر شدند، ولی به یاد می آورم که بعضای خانواده می گفتند از او میراث جز اندیشه آزاد نخواهند. از آنجایی که زندگی ما زندگی دشوار بوده است، خاطره های شاد کم است. تنها تسلی هم این است که پدر کلان پر افتخار چونهو داشته هم که پژواک اندیشه‌اش تا نوز در دره های ذهن من و هموطنانم تنین انداز است. من می دانم که استاد پژواک با دل نهایت شکسته و خاطر نهایت آزرده از این جهان رفت، بیان که ثمره مبارزه خود را ببیند و طعم پیروزی و شادی را بچشد.
استاد پژواک در سال 1319 مسئولیت نشر روزنامه اصلاح را به عهده گرفت. با چند وظیفه دیگر نشراتی بالاخره در وزارت خارجه شامل کار شد و تا سال 1337 در شماری از کشورهای غرب سفیر و اتشه‌های فرهنگی بود و از سال 1337 شروع و تا 14 سال دیگر به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل کار کرد و پس از آن در بن، دهلی و لندن سفیر شد و در سال 1357 از آخرین سفارت استعفا داد و به کابل برگشت. و اما به نوشته دکتر اسدالله شعور، مسئول بنیاد فرهنگ افغانستان در بیرون از مرز، پژواک از سوی رژیم وقت در منزل خودش تحت نظارت قرار گرفت و همین مسئله انزجار و ایران نسبت به رژیم دست نشانده شوروی بیشتر ساخت و در همین سالها بنا به بهانه مریضی به هند رفت و اما قبل از رفتن به هند در سال 1359 کمیسیون دفاع از حقوق بشر در افغانستان را تأسیس کرد و کار آن کمیسیون نیز بعد از برآمدن استاد از کشور توسط برخی از همین همکاران تا سال 1990 جسته و گریخته ادامه یافت. استاد حبیب الله رفیع از جمله همکاران مرحوم پژواک در کمیسیون دفاع از حقوق بشر افغانستان در آن زمان بود که در مورد شخصیت استاد پژواک چه ابراز نظرهایی دارد می شنویم.
استاد عبدالرحمن پژواک یک شخصیت ملی کشور بود که بودهای زیادی داشت. بود فرهنگیش در بلندترین پایه قرار داشت، همچنان بود سیاسیش نیست. وی قلم توانا داشت، به زبان پشتو و دری به هر دو زبان شعر والا و بالا می گفت. در شعر دری از میرزا عبدالقادر بیدل پیروی میکرد و در شعر پشتو از رحمان بابا. به این ترتیب شعر وی در مسائل ملی و اجتماعی و هم مسائل ذوقی به سویه بسیار عالی بود. علاوه بر این نثر شیوا می نوشت. کلمه‌دار روپی درامی است که وی بس نثر بسیار زیبا و نثر مسجع‌نما در پشتو نوشته است و پیشوا اثر است که از جبران خلیل ترجمه کرده و به زبان بسیار رسا و شیوا و زیبای دری نگاشته است. دیگه به این اساس وی کارهایی که از خود به یادگار گذاشته او پایدار و همیشه جی خواهد بود. پژواک در قلب تمام ادب دوستان جا دارد و از اشعار و آثارش استفاده می شود و حتی بعضی ها او را به یاد داشته می باشد. یک بیت از پژواک است: نخواهد رفت برباد هر بخون ترگشت خاک ما، که در طوفان گردی از زمین تر نمی خیزد.
کتاب ناهیدنامه که به شعر سپید نگاشته شده اثری است دارای ارزش بلند ادبی از استاد پژواک که در نوع خود از حیث مضمون، محتوا و حجم نخستین و پرارزش‌ترین سروده در ادبیات معاصر دری شمرده می شود. یک زن نام کتاب دیگری است از استاد پژواک که شامل دو داستان به زبان دری با ترجمه انگلیسی. در مقدمه داستان یک زن آمده است: داستان یک زن حکایتی است در قباحت ظلم و ستم که قرنها حاکمیتش را با آب چشم زن و مرد ساکن این مرز و بوم پروریده و کوشیده است تا آن را با تمسخر به کرامت انسانی و تحقیر محبت و زیبایی مشروعیت بخشد. پژواک که در سالهای اخیر بنابر بیماری معده که بالاخره به سرطان مبدل گشت و او را از پا در انداخت، سرانجام به صبح روز 18 جوزای 1374 مطابق به 8 جون 1959 میلادی در حیات آباد پشاور پاکستان به جاودانگی پیوست و جسد او را به ننگرهار آوردند. روحش شاد باد. شنونده های محترم، با سپاس از خانم پروین پژواک، نواده پژواک بزرگ، که دکلمه پارچه شعر نابی را با صدای خود مرحوم استاد پژواک از دیار هجرت برای ما فرستادند، با کمال امانت داری به مثابه ختم برنامه آن را به نشر می رسانیم. تا هفته بعدی، یا نصیب.
چندان که سال می رود و پیر می شود، منکر زکار سازی تدبیر است. در دست عقل نیست چه تعیین سرنوشت، ناچار رفته بنده تقدیر می شود. گاهی به جرب فلسفه تعزیر می کند، گاهی به حکم سفسطه تکفیر می شود. در خواب داد آینه در دست ما پسید، رویای حیات چطور می‌شود. ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار ما آن عمارتیم که گر صد هزار بار ویران شود ز حادثه تعمیر زین پیشتر نوازش اگر دیدم ملول اکنون درد به کارک نهتی تو می شویم بیدار اگر شویم برویای زندگی فارغ چخواب مرد به تعبیر می شویم قدی جوان نه آنده که بر آسمان شویم پجواد رفته رفته زندگی می شویم